بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع فلسفه قیام عاشورا، روز پنجم محرم 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
آله. سيما بقية الله في العالمين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ملعون إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. عرض شد فلسفه وجودی امام برای اقتداء، برای اهتداء، برای راه یافتن، برای راه پیدا کردن. گفتیم اگر انسان نگاهش به اطرافیانش نگاه عبرت شد، نگاه تجربه شد، نگاه درس گرفتن شد، وضعش متفاوت میشه، وضعیتش متفاوت میشه. اگر مسائل رو به ذات برگردون، پیروزی های خودش رو، شکست های خودش رو به مسائل ذاتی تفسیر کرد، گفتش که ما خانوادگی اینجوری، من از اول بچگی اینجوری بودم، این راه درستی رو نمیره. همه ما در معرض تفرعون و سقوط و همه ما در معرض عبودیتی و سقوط. اگه دیدن عباد الله بندگان موفق الهی ما رو به این فکر وادار کرد که میشه اگه منم این راه رو برم، چقدر راحت بعضی ها از خودشون میگذرن. من ندارم. یا برعکس، چقدر عجیب بعضی ها، من دارم. این یکی از مهمترین عوامل موفقیت که چی دیروز عرض کردم، من موفقیم و درس بدیم، ما موفق ها رو هم درس بدیم. ببینم که این چه شد که این شد، و اگر این بالا رفت چی شد.
یکی از مهمترین خصوصیت ها در انسان های بزرگ همینه که درس میگیرن، پند میگیرن. تو روایات ما هم خیلی به این مسئله تکیه شده. مثلا مؤمن یعنی عاقل، یعنی پندگیر. بشر عباد الذین یستمعون القول، این استماع قول یعنی شنیدن کلمات، همون پند هاست، میتونه کلمه و لفظ هم نبوده باشه. فیتبعون احسنه، بندگان ویژه ما کسانی هستند که از در و دیوار پند میگیرن، درس میگیرن. مهمترین خصیصه است، یعنی استفاده از امام و اولیاء الهی. در زیارت ها شما میگیم ولی یکم، اینا چی میشه پند میگیرن از اولیاء الهی؟ همین کلمه است. نقطه مقابل دقت کنید چی میگن، کرها، کورها. این کرها و کورها، سمون بکمون ها، همیون نمیبینه، دوروبر خودشو نمیبینه. تکرار میکنم عزیزان، اینو توجه بکنید، حرفای قشنگ زیاده اما کی پند میگیره؟ این گام اولها. من اگه انسانهای موفق رو دیدم تفسیر ذات کردم، دارم بیراه میرم. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد. اگر انسانهای ناموفقم دیدم، گفتم آره این خودش بدبخته. نه، انسان ها با نگاه کردنشون، با گوش کردنشون، با نحوه مواجهشون به سعادت میرسن و با گوش نکردنشون و بی اعتناییشون و بی توجهیشون به شقاوت میرسن، بیچاره میکنن خودشون. این مقدمه رو عرض کردم که این معنا روشن میشه در خصوص بحث اقتدا، سیره و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. آخرش می فرماد لمن کان یرجو الله. حالا جنبندی تفسیرشو خلاصه بکنم، یعنی اون کسانی که می فهمن عمل امروزشون فرداشون رو داره می سازه، مواجهه امروزشون داره فرداشون رو درست می کنن، مواجهشون رو تغییر بدن یه اتفاق دیگه میفته، نگاهشون رو عوض کنن فرداشون یه چیزی دیگه میشه. اینو بفهمه و الا بهره نمیبره. همه چی جلوش قرار میگیره. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان در این آیه وقتی می‌فرماد اسوه حسنه، شرط داره این وجود رحمت للعالمین، این وجود هدایتگری، خیلی تاکید بکنم در بحث بهره برداری از سیره، حرف از سیره حسینی می‌خوایم حرف بزنیم، بهره برداری از این سیره منوط به این کلمه است. خیلی ساده عرض کردم، ببین موفقیت بغل دستی تو چجوری تفسیر میکن. همین کلمه. این آدم کلن موفقه، داری غلط میبینی، یه کاری داره میکنه، یه نگاهی داره، یه روشی داره، یه منطقی داره این آدم، قدری همت و قدری تلاش و یه چیزی داره، یه جایی رو پیدا کرده، یه در خانه‌ای رو پیدا کرده، زده و بهره برد. اولین شرطه. و الا من که سهلم، منبری نوکر واقعی، برو بالا تا کسانی که عاشورا رو دیدن، خود حسین ابن علی ابن ابی طالب رو هم دیدن، تا این نگاهو نداشتن، این نگاهو نداشتن، خود یاران تا این نگاه نداشتن، سرنوشت متفاوت نداشتن، عاقبت متفاوت نداشتن. این که در روایات تأکید میکنن مؤمن چند تا چیزو نیاز داره، اون کسی که اهل پیشرفت، اهل موفقیت، اهل سعادت، اهل بهره برداری از میدان هاست، یکیش همینه، نگاهش عبرته، درسه، داره نگاه میکنه خودشو تو داستان میبینه، خودشو تو داستان میبینه. تا تا زمانی که شما نتونید در وقایع پیرامونی اطراف خودتون، در چهره هایی که تماشا میکنید خودتونو پیدا نکنید و نبینید، بدونید درس درس نیست، عبرت نیست. خوف و رجایی که در روایات انقدر تأکید شده، یعنی این عجیب ترسی. خب انسان خوف مستمر یا خافون مزاره یا از کجا به دست میاد؟ یرجون رحمه، این رجای پیوسته کجاست؟ یه معنای عینیش اینه، هر مؤمن موفقی رو که میبینه داره به نگاه عبرت خودش رو میبینه که این چه کرد، چه کار کرد، به کجا رسید، خوش به سعادتش چه دقتی داره، چقدر مراقبه، زبانش رو داره یاد میگیره. بهره‌مندی از سیره، چه سیره عام چه سیره خاص، از کف همینه. شما محال کسانی رو پیدا بکنید که از الگوهای بزرگ بهره ببرند، الا اینکه صفت اهتدا، اقتدا، بهره برداری تو وجودشون بوده. تا کسی خودش خودشه، خدا رحمت کنه، بعضی تو رقص نفس خودشونه، تو مشنگی خودشه. و این بلای همه ماسا و همون جهالت است، همون بیچارگی است. تا این پوست کنده نشه، این قالب بیرون نیاد، بهره‌ای نیست، راهی نیست، استفاده‌ای نیست، اگرچه وجود پیغمبر باشه. لمن کان یرجل، کسی که فرداشو ساخته ی عمل امروزش میبینه، فرداشو نتیجه نگاه و مواجهه امروزش میبینه. حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه مسلات و السلام، این بزرگوار هم همینه. خیلی ها حسینو میبینن حسینی نمیشن، چون بنای به عبرت ندارن، بنای به تحول ندارن، بنای به تغییر و دست برداشتن از آنچه که هستند ندارن. تفکر جبر که یک تفکر شیطانی است، خدا رحمت کنه اساتید ما، آدرسش از تو آیات که مجال نیست باز کنیم، میگه این اندیشه اندیشه شیطانه، اندیشه جهنمی هاست. تا بیاد در عالم عینی امروز ما، اندیشه پیروان شیطانه. انسان با نگاه خودش، با مواجهه خودش، با باورهاش نسبت به پیرامون خودش، سعادت و شقاوت رقم میزنه، بهره برداریشو کم و زیاد میکنه. هرچی نگاه بازتر باشه بهره برداری بیشتره. خدا رحمت کنه، این گدایی روح رو میگفتن همینه. انسان تا نخواد چیزی بهش نمیدن و تا نفهمه میتونه بخواد، نمیخواد. تا اینو نفهمه نمیخواد. این مقدمه را تأکید کردم، طولانی دارم میگم، باقی راه ساده است، باقی راه ساده است. این چشم ها رو باید عوض کرد، این نگاه ها رو باید تغییر داد، و الا اسباب هدایت فراهمه، فراهمه. صفیر میزنن، فریاد میزنن. بعضی از ماها این تعبیر خلود یعنی این مشکله، و الا جاده قیامت راهش طولانی نیست که انقدر. جاده سعادت انقضایش طولانی نیست، مهم اینه که پا تو راه بذاری. از سر راه منحرف میری، تو راه نمیاد. اگه کسی تو راه رفت تمام. این همه انسانهایی که گمانم میکنن که میخوان، مشکلشون کجاست؟ همین نگاه هست. و الا این کشتی داره میره، ظرفیتش هم برای همه بشریت گنجایش داره، ولی کسی نیست درس بگیره. درس بگیره. اگر بخوام 4-5 تا داستانم بگیم خیلی وقت طولانی میشه، ولی بدونید اونهایی که از کربلا، از عاشورا، از حسین، از این هیئت‌ها درس گرفتن، مهمترین خصیصه‌شون همین بوده که این استماع داشتن که بابا فردا رو داره امروز ما میسازه، مواجهه ما، نگاه ما، رفتار ما. تلاش برای موفقیت، تلاش برای بهره برداری، تلاش برای اینکه بفهمی بابا هر چی هست نگاه خودت. خدا عادله، خدا عادله، عدل حکیمه. من اگه منم چون خودم میخوام، خودم نخواستم. اگر فلانی برد فهمید نگاهش غلطه، روشش غلطه، منشش غلطه و باید دست برداره، و دست برداشت و نتیجه هم گرفت. من مجلس صبح دیگه از همه عزیزان خودمونی ها هستن، همه آداب منبر رو گذاشتم کنار، خیلی راحت دارم حرف میزنم بچه، خیلی راحت. این راهو با نگاه باید رفت، با دگرگونی قلب باید رفت. اول سال تحویل چی دعا میکنه؟ یا مقلب القلوب، خدایا این دلو برگردون. 100 سال یه خطا رو داره تکرار میکنه نمیبینه. چرا؟ چون اصلا به نقش خودش در فردای خودش اعتقاد نداره. متوجه نیست که تو داری با این نگاه فرداتو میسازی. نگاه های عاشورائیان به عاشورا و حسین علیهم الصلاه و السلام نگاه تأثیرگذاری من و رفتار من در آینده من بود. هور جمله مشهور دیگه، میگه دیدم بین بهشت و جهنمم. این اولین نگاهه انسان تو خودشو، ثانیه ثانیه رفتارشو بین بهشت و جهنم نبینه، انتخاب درست نمیکنه که. حرف میخواد بزنه، اقدام میخواد بکنه، تصمیم میخواد بگیره. خوشبینی به گذشته ها، خوشبینی به ذات، خوشبینی به نمیدونم اطرافیان، هر چی هست. امید کاذب، رجاء کاذب، این که در روایات میگن رجاء صادق، یعنی یه رجاء کاذبی هم هست که اونم باز میفرمان یه امیدهای غلط، یه امیدهای غلط. نتیجهش چی میشه؟ جلوش اینه که اگر تو امیدت راسته، اگر تو امیدواریت حقیقیه، باید عملتو متفاوت بکنی، رفتارتو فرق بدی. خدا توفیق بده این نگاهو پیدا بکنیم. از این ردشم، در مورد بهره برداری از سیره سید الشهدا و امام حسین علیه السلام مطلب دومی وجود داره. مطلب چیه؟ خب یه خصوصیتی و یک خصیصه‌ای در آقا ابو عبدالله هست علیه السلام که برید دنبالش هم بگردید، به فلسفه خلقت برمیگرده که این مخلوق بی‌نظیر الهی در صدف فاطمه و علی علیهم السلام برای چی آفریده شد، میخواد چی کار بکنه تو این عالم، داستان به اونجا برمیگرده. ولی خروجیش اینه که این یه چیز دیگه است، خودش و مسیرش و جادش بس. مقایسه اصلا نمیخوایم بکنیم، کلهم نورون واحد، اینها شاخه های یک تنه و یک درختن، اما خب خلاصه به اون حکمت الهی، به هر کدوم جمالی، جلوهی، مسئولیتی واگذار شده. به این مرد بی نظیر الهی یک وسعت و دامنه عجیب و یک سرعت انقلاب و تحول. اون آدمی که نگاه میکنه داره عبرت میگیره که گام اول تکرار کردم، برگشتم، دوباره امروز اعاده کردم، اینه. تا این نگاه نباشه فایده نداره، هیچ فایده نداره. تا ظرفیت نیست هیچی توش جا نمیشه، نه طلا، نه الماس بالای طلا، نه خاک زیر طلا، هیچی گیرش نمیاد. آدمی که حالت عبودیت و التماس نداره، حالت گرفتن نداره، دست گدایی نداره، چیزی گیرش نمیاد، حالت استفاده نداره. این آدم نه از رفیق خوب بغل دستش، نه از اسوه ها و الگوهای بی همتای الهی، مش نمونه خروار است. کسی که نصیحت به جای شفیقش و دوستش رو نمی بینه و نمی شنوه و نمی پذیره، محاله، امکان نداره. مگر یه نقطه های تحولی که سر دیگه است، چون بحث ما بهره برداری از سیر است، خلاصه این تحول باید رقم خورده باشه. خدا رحمت کنه، میگه باید از خودت خسته شده باشی، و تا کسی از خودش خسته نشده باشه و متوجه نشده باشه که هرچی گرفتاری خودشه، تا اینو نفهمیده باشه، هیچ چیز بهره نمیبره، از هیچ کس استفاده نمیکنه، از هیچ جا. این سرعت اثر، وسعت اثر در مورد سید و شهدا مورد بحثه، طوری که قبطه میخورن، عرض کردیم، به مقامات اینها. کسی که با این دستگاه ربط پیدا کرد، رابطه پیدا کرد، وصل شد، هم در هدایت هم در نجات. اینو یادتون باشه، یادمونم باشه. ما الان بحثمون هدایت گیریه. امام حسین علیه السلام هم امام هدایت هم امام نجات. بعضیا تفکیک کردن بین این دو فقره، ان الحسین مصباح الهدى فی الدنیا، اینجور گفتن. این هدایتگری، هدایت بخشی، درسگیری، پند آموزی و سفینه نجات. خب بعضی جا رو انسان روح دیگه عقل نکشیده، نفهمیده، اینجا دیگه بحث دیگه است. من خیلی اصرار دارم بریم سراغ درس ها، پند ها، آموزه ها، ولی بدونید این جوار همینه. تا اونجا بالا میرن که اولیاء، که من شرم دارم اسمشونو ببرم، تعمدن داستانهایی نقل میکنن که امثال فلانی ها، مبهمتر بگو، که مشهورن به اولیاء خاصه سید و شهدا، بالاخره جامونده داره. کرامات عجیبی ازش نقل میکردن، وقایع عجیبی ازش گزارش میدادن، ولی بعد از آنی که از دنیا رفت، بالاخره شاگردانی هستن، مریدانی هستن، علاقه‌مندانی هستن، مطرح شد این مرد بزرگ، حرفی سر زبون ها افتاد، بعضی از تیزبین ها و خبره ها، خب بالاخره هر کار کنی گرفتاری هست. همین حق و ناس ساده، خدا رحمت کنه، استاد ماهی مجتهدی میگفت که از متدینین رو نام میبرد، میگفت رفت قصابی گوش خرید، بعد اومد خونه دید پسرش گوشت خریده. خب یخچال و وسایل نگهداری اون شاید اون موقع نبوده، یا دیده تازه استفاده کنه بهتره، رفت داد اومد مغازه، راه طولانی خسته زور رسیده، گوشتو خریده، اومده خونه دید بچه گوشت خریده، برگشت گوشتو پس داد، قصابی هم پس گرفت، اومد خونه بره دید دستش چربه، دستش چربه. خب این چربی مال اون گوشته است و اینم پس داده، میخواد دستشو بشور. گفت دوباره برگشتم، چون این چربی مال شما بود، حلال بفرمایید. ارم کف امین عقل میکنن در موردش، اگر اشتباه نکنم یکی از اساتید ما نقل میکرد، میگویشون برای قوتش خودش کار میکرد، کشاورزی میکرد. من تکرار میکنم، اصلا ادبیاتم تو این مجلس فقط نکته‌گویی برای عزیزانیه که میخوان یک کاری بکنن، درد دل خودمون میکنم. نقل میکردیم بند خدا که مرحوم کفعمی برای قوت حلال خودش کار میکرد، کشاورزی میکرد، بعد میرفت سر مزرعه کار میکرد، یه لباس دیگه همراه خودش میبرد. من خاطرم از این مطلب و وقتی اون بند خدا استاد بر ما نقل کرد خیلی استبعاد کردم، الانم شاید بر اون استبعاد بخشیش باقی باشه. هنوز بگم عجب، مگه میشه؟ گویا لباس دیگه میبرد، وقتی میخواست نماز بخونه این لباس کارو در میبرد، با اون لباس نماز میخوند. پرسیدن چرا؟ گو من تو مزرعه کار میکنم، این باد که میاد کاه مزرعه های دیگه رو هواست، رو لباس من میشینه و این رو نماز من اثر داره، مال صاحبانش. چربی کف دست رو داشتم میگفتم، گفتم ولی یه خدایی که مقامات داشت، کرامات داشت و از افراد مورد اجماع در ولایته، که تعمدن اسمشون نمیبرم چون تغییره، وقتی از دنیا رفت مداقه برای اینا هم بیشتره ها، دقت، از ما یه چیزی میخوان، از اونا یه چیز دیگه میخوان. گفت رفتم پیشه، با تمام ارادتی که به این مرد بزرگ داشتم، پیش یکی از علما، گفت خلاصه از یه کار این بنده خدا خورده گرفت. گفت ایشون هرچه بود این اشکال داشت و این اشکال گرفتاری سازه، وقتی چربی کف دست این باشه وقتی اون ذرات کاه رو اونا با دقت ملاحظه میکنن، اینکه ایشون در برخورد با عباد خدا این حق رو رعایت نمیکرد، بعضی وقتا آزار میدیدن، اذیت میشدن، اذیت میشد. خصوصا وقتی مربوط میشه به خود این خاندان که آقا تو منبری امام حسین اومدی تو منبر، این آدمی که حالا یه چیز رعایت نکرده، پرده ها هم از جلو چشم تو کنار بردن، تو ولو جلو جمزایش نکردی، آروم رفتی تو گوشش گفتی که تو که حالت اینجوریه پاشو هم مسجد برو بیرون. این خجالتش دادی، شرمش دادی، این شکست، گناه سنگینه ها. گرچه این مطالب با خواب اثبات نمیشه، ولیکن چون قرائن داره، مطلب داره، مطلب زیاده. گفت از وعاظ مطرح تهران بود، گفت خیلی هم آدم متمولی بود، سفره مینداخت، خوبم سفره مینداخت، هر شب اطعام میکرد. کسی که میاد تو این درگاه آبرو داره. آبرو داره یعنی چی؟ من دارم فقره سفینه تو نجات رو میگم. هر کار کنی جوون خورده ریز داری، بزرگاش خورده ریز دارن. این ولی که اینقدر مقام داره، رفته اون دنیا، مقامات برزخی براش قائلن، یعنی میگن واسطه است، هنوز از اون میشه استمداد کرد و از درگاه امام حسین بهره برد. ولی خب خورده ریز داره. میگن اینجا بحث شفاعت و نجاته. ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجات. حالا فی دنیا و فی الاخرهشو بعضی اینجور تفکیک نمی کنن، یه جور دیگه. خلاصه یه جایی کار مونده، اینو به حب و بحث ولایت و شفاعت، اما اونجا بحث هدایته. گفت ریخت و پاش داشت. میخوام بگم اینا وجود داره و ما هر کار بکنیم تو این دنیا به زنمون، بچه‌مون، رفیقمون، همسایه‌مون، شاگردمون، استادمون گیریم، هر کار کنیم گیریم. اینجا یه مقام سیدالشهدا داره به نام شفاعت، یه مقام داره به نام نجات. آقا بالاخره نجاتت میدن. داستان داره پشت سر هم. این اولی خدا میگه وقتی شنیدم نسبت به مراد من، استاد من دارن ایراد میگیرن، میگن این با اینکه چنین مقامی داشت، چنین جایگاهی داشت، خلاصه بعضی ها رو اینجوری زمین زده بود، شرمندهشون کرده بود. اینا تو دستگاه بساط امام حسین بودن، حریم داشتن و ایشون گرفتار باید پس بده، اونجا گرفتار باید حساب پس بده. میگه دیدم اشکال وارد، راست میگن. تو حرم امام رضا این داستان مشهور شنیدید دیگه، خلافی کرد یه نخام، این خادمم بلند شد یه سیلی زد تو صورت این آدم، داستان مشهوریه. بعد تو خواب تو عالم رؤیا دید حضرت روش رو برگردونده، این تو اومده تو حرم ما بر چی سیلی زدی؟ این نام ما رو پیدا کرده، بر چی زدی؟ میگه رفت تا پیداش کرد، بعدم جبران کنه. این متمول هم داستانش همین، وقتی اومدن حریم پیدا کردن، گفت سفره خوب مینداخت، اما وسط حیاط یه باغچه ای داشت، خیلی به اون باغچه حساس بود. مسیر و نوکری با حساسیت جور در نمیاد، جور در نمیاد. این جاده، جاده فناست. اگه میخوان سرمم بشکنن، بذار اینا بشکنن، بذار نوکر امام حسین بشکنن، بشکنن. گو خیلی حساس بود بچه ها تو باغچش نرن. نجاتو دارم میگم ها، تا مقدمه بشه مصباح الهدا شرط داره اونایی که تو این دنیا میخوان درست کنن قبل از شفاعت و به جاهایی برسن، یه بحث دیگه است. میگه حساس بود بچه هم، بالاخره این غافل شد، از نرده رفتن تو باغچه و یه سه چهار تا از این گلا رو شکستن. گویا اینم اومد ناراحت شد و داد زد اینا رو از باغچه بیرون کرد و نرده رو بست و در رو قفل کرد. یه به قول ما اهی هم گفت. اه با خیلی ما عجیبی ما، یه جاهایی گذشت میکنیم یه جاهایی نه. میگه منم شاید یه خورده تو ذهنم اومد چه کاری بودین کرد، بگم خب راست میگیدی بچه بچه باید برن تو باغچه. گفت فردا اومدم تو حیات، دوباره بساط منبر، رفتم بالا منبر، نگاهم افتاد دیدم اه باغچه نرده نداره، نرده باغچه رو برداشتن. بعدم اومد به این بچه ها گفت برید بابا تو این باغچه بازی کنید، هر چی میخواین گل بشکنید. گفتم فلانی خیلی رفتارت عوض شده، خیلی عمل کردت متفاوت شد، یه بار اونجوری یه بار اونجوری. گفتم حالش عوض شد. گفت اون شب که اینا رو دعوا کردم، شب خواب امام حسین رو دیدم. من داستانا رو یه خورده شاید عباراتم دقیق نباشه، چون کلام امام حسین علیه السلام کلام معصوم افتراء، باید دقیق نقل کرد، ولی تو خوابا بالاخره جمله ها شاید خود جا به جا بشه. گفت حضرت به من عتاب کرد، خب اینا اومدن تو مجلس من، بچه ها به عشق روزه اومدن، اینا رو دعوا کردی؟ با اینا چنین کردی؟ چنان کردی؟ گفتم اصلا این باغچه‌ای که میخواد از من این ادب رو نسبت به نوکرای ابی عبدالله بگیره، میخوام نباشه. رفتم نرده رو کندم، بچه ها بیان اصلا هچی، این گل که باید بشکنه بذار زیر پای این نفس که باید بشکنه، بذار یه نوکر امام حسین پا بذار رو سر من، یه منیتی که باید بره بذار با این بره. و با اون ارادتی که به استادمون داشتم دیدم اشکال وارد، راست میگه ایشون این کارو میکرد. گفت خیلی متاثر شدم. گفت همون شب خواب استادمون دیدم، دیدم خب جاش خیلی خوبه. حالا صحبتایی که رد و بدل شد، گفتم فلانی میگفت این اشکال به شما وارد، شما چشم داشتی بصیرت داشتی، ولی بعضی وقتا افراد با این بصیرتی که قصدتم ارشاد بود له می شدن. می گفت یه نگاهی کرد، گفت هرچی بود ما رو به حسین بخشیدن، هرچی بود لف نکرد. این بحث نجات، این مال حب، مال انس، مال چای ریختن تو این مجلس، مال ارتباط، آخر کار خودشو می کنه. اینا هدایت نمیگیرن خیلی هاشون تو این دنیا ها، ادامه هم میدن، ولی بساطشون رو جمع میکنه. آقا این جمله‌ای که مشهور تو السنه که امام وفا، امام وفاداری، امام وفاداری، اون یه بحث دیگه است. سر جای خودش هم عمل میکنه، یه جوری هم عمل میکنه که انگشت‌ها به دهان‌ها مانده تا ابدیت. یه چیزهای عجیبی صغیر و کبیر دارد نقل میکنن، در عرض جغرافیا هر چی میریم یه روز اومده، یه کار کرده، یه حرف زده، یه جایی ایستاده، یه دستش سوخته، یه حساب دیگه است. خدا به این امام یه آبرویی داده، یه مقامی داده. تو روایات نگاه کنید، کلمات که در مورد نوکرای امام حسین است، در مورد نوکرای واقعی امام حسین است، شبیه کلماتی است که در مورد ائمه است. از حق شفاعت بگیرید تا کلمه مسابیح در مورد نوکران خالص امام حسین. یعنی امام مصباح اینا هم هست، اینا هم هست. دستگاه بساط امام حسین، اونهایی که عالمن، روایات رو دیدن، آیات رو دیدن، نظام خلقت رو فهمیدن، میفهمن یعنی چی این دستگاه بساط، چه میکنه، چه میکنه و تا کجا میبره آدم. پس عرض دومم هم این شد. امروز نجات یه باب داره، حرف دیروز این بود که استفاده و اهتداء یه شرطی تو مستفید داره و تا اون نباشه چی نیست، و الا به همه میدادن یک، به همه هم یکسان میدادن. دریا دریاست، پر میکنه، کاسه کوچیکه، کاسه ترک داره. این حرف اول بود، حرف امروزمون هم این بود. یه نوع بهره برداری، بهره برداری نجات و حب. این حتی از دوستان امام حسین هم میرسه. داستانهای شگفت مرحوم شهید دستغیب رو ورق بزنید، سن حسابش سهواز، همسایه بوده، اینا عزادار بودن، داشتن عزاداری میکردن، اینم خودشو لایق این حرفا، مال این حرفا نمیدونسته، اومده دیده آقا ظرف غذاشون، آتیش غذاشون خاموش شده، اومده بودم آتیش برداره. قدیم کبری تو این واسه همسایه آتیش می، اومده بود یه خود آتیش ببره، آتیش خودش روشن کنه، دیده بود آتیش اینا خاموش شده، شروع میکنه هیزون گذاشتن و فوت کردن و این خاکسترا تو چشمش میره، خلاصه عشق چشش میسوزه، برزخ و اون دنیا و صحبت و بله دارن میبرن، اینو برگردون، این برا ما عشق ریخته، برا ما عشق ریخته. آره چجوری عشق ریخته؟ داستان همینه، برش گردونید. این وسعت عظمت دستگاست در باب نجات، به همین وسعت در باب هدایت اثر داره، به همین وسعت، به همین عمق در بحث هدایت این دستگاه عمل داره، که انشالله اگه بشه روزهای بعد عرض بکنیم. خب روز عبدالله، روز داغهای سید الشهدا، این امامی که ما ابر و اوفا من اصحابی، من میگم ببخشن بر ما اگه خطا بگیم، اینها اوج وفاداری امامو نشون میده. معموم هرچی داره از امامه و امام ذره پروری میکنه. ابر و اوفا من اینجور معنا میکنم، یعنی هیچ امامی به معمومش انقدر که سید الشهدا به مأمومینش و به اقتدا کنندگانش نیکوکارتر باشه و با وفاتر باشه نیست. خب عاشورا صحنه یه جریان باطله، یه جریان حقه، یه امامه، یه مأمومینه، یک رفت آمدهای، یه گفتارهای رفت آمد شده. ورق بزنید ببینید وفاداری رو، وفاداری رو ببینید. جمع کردن کشته ها، رسوندن خود به سر بالا سر اینها، با اینها حرف زدن، بعضن اینها رو در آغوش گرفتن، صورت به صورت چسباندن، تو اون بوهبوهه، تو اون وضعیت، تو اون اضطرارها و فشارها، ما تو بعضی از موقعیت‌ها همه اخلاقمون رو از دست میدیم. تمام اینها داغهایی بود، تعارف نمیکنه. خدا رحمت کنه استاد شهید مرتضی مطهری میفرماید انسانهای بزرگ هرچی بزرگ میشن، انسانهای بزرگوار هرچی به عظمت بیشتری میرسن، رفتارهای انسانیشون قوی تر میشه، مهرشون، محبتشون، انسشون ادا در نمیاره. واقعا گریه میکنه، با ظاهرش منقلب میشه، عتاب میکنه، عتاب میکنه، وفاداریه دیگه. سوال کردن اینهایی که در جوار شما دفن میشن، نکیر و منکر میان سوال میکنن، عتاب میکنن اینها رو یا نه؟ حالا میگه جواب داد که مگه جرأت میکنن که بیان سوال کنن. جرأت یعنی چی؟ یعنی میفهمن آقا ناراحت میشه. با ظاهر من، با مهمان من، با کسی که بر من وارد شده، کریم، این کرامت در بزرگواری این روحه. ما اینجور میگیم مصیبتن ما اعظمها و اعظم ردیتها فی الاسلام. خب این مرد، این انسان بی همتا، از اول عمرش، از لحظه شروع حیاتش، ببینید جملاتش رو درد داره. چشم باز میکنه، داغ جدش پیغمبر میبینه ها، صدیقه طاهره مادرش بیتابه، هی گریه میکنه. خواهی تاریخ و ورق بزنید پیغمبر رو چجوری اینها ترور کردن، مسموم کردن و چه دردهایی داشته، نکنید این ابتلاست برای اولیاء الله. یک لحظه تو زندگیش پیدا نمیکنه درد. چشم باز میکنه مادرش، چشم باز میکنه میاد میبینه رو منبر جدش اونها نشستن اعتراض میکنه. همش درد، خیال نکنید. اینا رو قیاس به خودتون نکنیم، خودمون نکنیم قیاس، اینا چیز دیگن. بیاد جلو، بیاد جلو، دوران معاویه، اصحاب، یاران درد دارن. همین الان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، تو روایات میخونید، تو داستانا میخونید، گناه ما، انحراف ما، خطای ما، اشتباه ما قلب او رو به درد میاره. سید ابن طاووس ناله هاشو نقل میکنه، گریه های حضرت رو نقل میکنه، درد داره. تازه دردش برای گناه و خطاییست که من با اختیار دارم انجام میدم، رو جهالت، بر جهالت ما ترحم میکنه، تا اینکه شیفتگان و وفادارانی که در مسیرش قدم بر می‌دارن و به پای نوکری اونها بلا و مصیبت می‌کشن، اینها چه دردهایی در دل امام زمان ایجاد می‌کنه. من هر وقت این روزه عبدالله ابن الحسن رو نگاه می‌کنم، این جمله به زبانم میاد و تو چشمم میاد که نذاشتن این مرد خدا ثانیه های آخر عمرش راحت، یه لحظه داغ پشت داغ، مصیبت پشت مصیبت، از اون یاران و از اون نوکران و امامی که اون غلام رو صورت به صورت میچسبونه، رفتار انسانی که درسه. امام رضا با نوکراش با غلامانش سر یه سفره غذا میخورد تاریخ بنویسه. اما سید شهدا این غلام رو صورت به صورت چسبوند. یعنی خدایا بین من و نوکرام فاصله ننداز. انداز. این امام تا برسه به جگرگوشه ها بنی هاشم، امام وفا و امانت داری، خب رضایت نداد اول این آقازاده ها برن میدون. در مورد قاسم عرف بود، اینم که سفارش کرده بود. دیشب گفتم عبدالله امام زاده از یک عظمتی از ادب بچه هایی که تو تربیت های نورانی بزرگ شدن با نگاه بزرگتر جا به جا میشن. مثل ما نیستن که بریم دو تا لغت بزنیم بعد اینجوری نیستن. خیلیه که دست عمه رو اگر این نقل صحیح باشه بکنه بطوبه. خیلیه برای این آقازاده، برای این امامزاده بی همتا خودش رسون. آخرین لحظات حسین باید یه داغ دیگه رو داغ‌ها. امانت برادرش سفارشش هم کرده، کاری کردن که حضرت میگن یکی از جاهایی که نفرین کردم اینجا بود. نفرین کرد یکی از جاهایی که قلب امام حسین به درد اومد. این پسر ادب و حیا و وفاداری گفت کاری نمیتونم بکنم، اقلا یه ضرب شمشیر رو بگیرم، یه ضربم نمیتونم بگیرم، اون شدتش رو بگیرم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.